رنگین کمان هشتم. مجله فرهنگی رادیو آزادی. تهیه کننده ملیحه احراری. عشق آستان نو باز می کرد، مرغ شگفت خرمابنان را پر می گشود و پرواز می کرد. قوال مشرق از کوچ می گفت، چنگ عنایت ناهید می ساخت، طبل ارادت خورشید می کفت. از کعبه مرد با عشقهایش رحمی سپارید بر بام یثرب رنگین کمانی نور و بریشم تابید و تابید. باری درخت با خویشتن گفت، باد سحرگه گل بر سر آمد، یارب چه فصل از خاور آمد. درگاه جنت بکشوده گشته، یا حوض کوثر از خود برآمد. آواز بر شد از دامن دشت، نه نه چراغ ز امید بشگفت، پیغمبر آمد.
هجرت رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه را به صدای فرید انوری شنیدین. یکی از سرودهای جاودان زنده یاد قهار آسی، شاعر دوره نبرد مقاومت افغانستان که 13 سال قبل حوالی همین روزها قربانی راکتباران شهر کابل شد. ملیحه احراری با سلام از جنس روشنایی به سراغتان می آیم. در برنامه رنگین کمان هشتم امروز فصل جوانی و جوانمرگی قهار آسی را باره میکشایم، شاعری که میان حماسه و عشق با فصل از ترانه آمد و با ترانه رفت.
تا آن که بچار سوی من هوش من است، از هر سو صدای گریه در گوش من است. افسوس بناله هم سبک می نشود، دردی که از این دیار بر دوش من است. بیان که به انتظار خون گریه کنند، بیان که ز زندگی برون گریه کنند. یک تن به مقام عشق لبخند شدن، بی آن که برای چند چون گریه کنند.
آسی شاعر بود با دیوان عاشقانه باغ در بغل و سرود مقاومت بر لب. او در یک دهه و یا چیزی بیشتر از یک دهه با شور و شیدایی و اندیشگری به کار شاعری پرداخت. آسی در شب سیاهی که تا اون در سرزمینش مرگ می پاشید، با سروده های خود نقب به سوی روز و به سوی روشنایی باز کرد و گفت، تا دامن آفتاب در چنگ من است، با هرچی شب است و تیرگی جنگ من است. نی گفتن خودسری که عیبش دانی، اوج هنر و کمال فرهنگ من است. برنامه ویژه زنده یاد قهار آسی را به مناسبت 13 سال خاموشی شاعر با صحبت‌های با دوستان و همروزگاران آسی، عظیم نوذر الیاس، محمد کاظم کاظمی، فرهاد دریا و دیگران ادامه می‌دهیم. و اما آغازگر یادواره صحبت است با همسر شاعر میترا آسی. چطور یافتین قهار آسی را در زندگیتان، یک شاعر پر آوازه را به صفت همسر زندگیتان، شریک زندگیتان؟
آسی واقعا مرد خوب بود، مرد خوب و مهربان در زنش بود و ما زندگی بسیار خوب و صمیمانه داشتیم، ولی در لابلای همین زندگی شخصی من احساس میکردم که درد و غم در دلش نهفته است که همیشه میخواه او رو بیرون بکشه. میدیدم نمایشا میخیست و نوشته میکرد، به حد ناقرار میگای وقت عصبانی میشد، چون شرایط وقت میدید او چیزی که با وفق و مراد مردم هست به دل مردم هست برآورده نمیشه، مخصوصا بعد از آمدن مجاهدین. و اونم هم باعث شد که کتاب در حاشیه سقوط کابل نوشته کرد وقتی ایران رفتیم، چون او توقعی را که از مجاهدین داشت به اصطلاح برآورده نشد.
سوال دیگه داشتم میترا جان، زنده یاد قهار آسی در نظر داشت در سالهای آخر که بروی یکی از منظومه های بلند خود فیلم بسازه.
بله.
منظومه شاعر پنجره باد، فکر کنم باید همی منظومه باشه.
بله.
او کار به کجا رسید؟ آیا روی از او کار شد، کار شروع شد یا چطور؟
همیشه میگفت که من میخوایم میره فیلم درست کنم، ولی یک بار وقت با افغان فیلم تماس گرفته بودن، گفته بودن که مخارج زیاد میبره و شرایط وقت شرایط جنگ باشه، در مملکت جنگ زده هیچ چیز نباشه، معلوم است که امکاناتی که پا نمیباشه.
صحبت های میترا آسی همسر زنده یاد قهار آسی را شنیدین که درباره بخشی از آثار آسی هم گفتنی های داشت. در حاشیه های سقوط کابل یا آغاز یک پایان، اثر اس منصور که به قول میترا آسی در آخرین ماه های زندگی شاعر در ایران تدوین شد. آسی قبل از سفر دوباره به افغانستان، سفری که راه به سوی ابدیت داشت، اول نویس آغاز یک پایانه به دوست صاحب نظر و شاعرش در ایران محمد کاظم کاظمی سپرد. یه اثر پس از مرگ آسی توسط محمد کاظم کاظمی ویرایش و چاپ شد. آغاز یک پایان یا در حاشیه های سقوط کابل چی نوع اثر است؟ نثر آسی چی ویژگی هایی داره؟ کلن آسی در نوشتن این مجموعه چی روش را دنبال کرد؟ از دوست آخرین ماه‌های زندگی او محمد کاظم کاظمی بشنویم.
این کتاب تا حدودی متفاوت هست با دیگر آثاری که ما از این شاعر داریم، به این معنی که کتاب کلن به نثر هست و خاطرات و چشم دیدهای شاعر از روزهای پایانی سقوط کابل به دست مجاهدین تصویر میکنه. ما نمیتونیم بگیم این کتاب صرفا خاطره است، نمیتونیم بگیم صرفا فرض میکنیم گزارش از چشم دیدها هست یا حتی تحلیل هست، همه اینها رو در خود داره. ما میتونیم بگیم دلنوشته های یک شاعر بسیار حساس و ریزبین از اوضاع جاری مملکت هست و به همین دلیل یک اهمیت ویژه داره این کتاب، هم از جهت سندیت او که بسیاری از وقایعی که آسی در اون حضور داشته و اونا را از نزدیک دیده. در مقدمه کتاب یا مقدمات این کتاب یک مقداری از روزهای پایانی حکومت نجیب الله و تلاش هایی که او میکرد برای حفظ قدرت خودش به همون شکلی که بود صحبت میکنه، در آخر هم یک مؤخره داره که نتیجه گیری میکنه، ولی اون چیزی که اصل کتاب هست و جان کتاب هست خاطراتی هست که در چند بخش ارائه شده. یک بخش مثلا فرض میکنیم دوران آمدن مجاهدین داخل شهر هست، یکی دیگه حکایت های تاراج به تباهی هست.
میشه قسمت از این کتاب یک بخش جالبش بخونین؟ کتاب
بله، من اگه اجازه باشه بخشی از کتاب که مربوط به همون جریان انجمن نویسندگان هست من اینو میخوانم خدمت شما. میگه که اینها که به قول خودشان مجاهد 14 ساله و قاضی هم شده بودند، فقط در یک شب بعد از آمدن تمام فرش‌ها، ظروف، میزها، چوکی‌ها، پرده‌ها، تلویزیون، رادیو کست و بالاخره دستگاه‌های تلفن را بردند و خوردند و نمردند. فردای آن روز وقتی به انجمن رفتم دیدم آخرین بقایای آن را به تعداد چوکی برای استفاده در هوای آزاد بود و در بار می کنند. چند تن از غازیان هم برای سرعت بخشیدن به کار باراننده و شاگردش کمک می کردند. جیلانی نیز در آفتاب و در چوکی شخص رئیس انجمن نشسته و دم به دم چرسش را می کشید. بله، کتابخانه پاک و صاف خالی شده بود و این برای ما خیلی جای سوال داشت که عجب، جیلانی و کتاب و آن مجاهد غازی همچنان روی چوکی ریاست کیف‌های چرسش را می کرد.
از آخرین آثار آسی، از ترانه و آهن و سفرنامه آسی که شاید آخرین اثر منظوم شاعر باشه هم نام گرفته شده. قهار آسی به قول صاحب نظران پرکارترین شاعر بود که ظرف یک دهه و چیز بیشتر از آن 14 مجموعه چاپ شده و چاپ نشده از خود به جا گذاشت. مقامه گل سوری، لالایی برای ملیمه، دیوان عاشقانه باغ، غزل من و غم من، تنها ولی همیشه، از آتش از بریشم، سال خون سال شهادت، پاییز خونین، دهکده طاعون زده، شمشادهای سرخ خیابانی، از باغچه های تاریک، در باشگاه شوم شیاطین و تا خانقای خون و شهادت. درخت پربار شعر آسی فقط یک دهه عمر داشت، اما با گذشت بیش از یک دهه دیگه چه کارهای در نقد و ارزیابی آثار آسی صورت گرفته؟ آیا کار انجام شده و اگر نشده چرا؟ با دوست اولین سالهای باروری آسی عظیم نوذر الیاس صحبت داشتم. آقای نوذر الیاس که در سالهای آشنایی با آسی آثارش به نام عظیم هراتی چاپ می شد، زنده یاد آسی آغاز کار شاعری خود به صورت جدی مرهون تأثیرگذاری های او می دانه.
شعر آسی را در یک وقتی می تانیم جایگاه شعر از این ارزیابی کنیم که شعر معاصر افغانستان را دقیقا ارزیابی کرده باشیم. یعنی کار است که گویا که یک نوعی کار اکادمیک است. شعر آسی را در پیوند با شعر معاصر افغانستان میتونیم ارزیابی بکنیم و باید هم ارزیابی میشد و ما موقعیت از دور میافتیم و شعر آسی هم از این پراکندگی از این سیالیتی که تا حال داره میبرامد و به نوعی دریافت مشخصتر نسل بعد از آسی میرسیدن که متاسفانه 20 سالها دفتر کامل، دفتر منتقدانه از شعر و از زندگی و از زبان آسی و از فضایی که وافریده.
به نظر شما چی کارهای باید شود بخش آثار آسی؟
اولا که نظرم ایست که باید آثار آسی را یک جمعی از صاحب نظرها اونا را ارجاوی بکنن، یک نوع نقد امروزین بشه شعر آسی و از درون از او گویا که یک مجموعه پیراسته و ویراسته به ادب معاصر ما به بازار عرضه بشه تا مشخص بشه وضعیت شعرش، زبانش، اثرپذیریش، اثرگذاریش و همچنان روح مقاومتی که او در شعرش هست.
از آسی بعضت برام شاعر پیشگام شعر مقامت یاد شده. نظر شما در این مورد چی است؟ چقدر ای گپ به نظر شما قابل تایید و یا رد است و مقامت درون مرزی را بعضی ها توجیه نمی کنند؟ میگن آسی شاعری بود که به داخل افغانستان بود و مقامت کسایی کردن که در بیرون بودن.
اصلا تیر نشیم، چون دوست نزدیک آسی استم، گاهی وقتا ممکن است نظراتم بیشتر جهت علمی نداشته باشه، بیشتر عاطفی باشه. در کلیت در شعر آسی روح مقاومت ملی هست و او را یک او را شاعر مقاومت بگیم یا نگیم، شاعر است که شعرش در خدمت مقاومت مردم ما بوده و بسیار شعرهایش گویا که ما میتونیم عنصر مقاومت قوی در شعرهایش ببینیم.
آقای نوذر، نامی از شما برای زنده یاد قهار آسی خواندم در سایت فانوس، سایتی که خود شما به همراهی دوست فرنگیتون آقای زائر تایمن تهیه میکنین. میشه در مورد همون نامه حرف بزنین و اگه ممکن باشه شعری را که در اون نامه داشتین و در حقیقت وصف حال خود شما بود او را بر ما در این برنامه بخوانین؟
نامه از نامه است که بعد از اینکه بین ما و من از هندوستان به کانادا آمدم یک نوع وقفه 2-3 ساله به مکاتبات ما اتفاق افتاد. مرسل این نامه یک نوع قطعه گویا که 20-30 بیت میشه، فکر میکنم وقت دوستان زیاد خواد گرفتم. به هر صورت من چند بیتی از او برای شما میخوانم. نوشته بودم که با سلام تازه هم گام سحر، با درود خاصه هم بوی بهار، می نویسم نامه از بحر دوست، می نگارم قطعه از بحر یار، قصه تاریک شبهای بلند، آیت روزان سرد سوگوار، داستان کهنه سرما و سنگ، بودن بی حاصل دور از دیار. از درون میله‌های سرخ زر و از میان شهرهای زرد و زار، شهرهای خستجان بی امید، لیک چاق و چله در سیما و سار. آری آری می نویسم رقعه زن شباین غربت بی ارج و آر، بحر آسی مشرب عاشق سر، همتبار سرکشان روزگار.
آسی چگونه شاعر بود؟ کدام ویژگی های کارش آفتابی تر است؟ از دوست روزهای آخر شاعر، از ادبیات شناس پرکار آقای کاظم کاظمی سوال پرسیدم.
یک سخن کلی میتونیم بگیم که آسی از چهره های منحصر به فردش، چهره دوران خودش، یعنی چهره دهه 60 و اوایل دهه 70 است. چهرهش از لحاظ زبانی بسیار شفاف است، بسیار بی پیرایه است و در عین حال بسیار هنرمندانه است. و من فکر میکنم که آسی تونسته بود بین بی پیرایگی و سادگی و صمیمیت و در عین حال هنر شاعری جمع بکنه و این چیزی هست که در شعر امروز ما کم اتفاق میفته. و البته این را ما باید بپذیریم که آسی شاعری بود با فراز و فرود. در شعر شاعرانی که از این قبیل هستند گاهی لحظات اوج بسیار دیده میشه و گاهی هم البته لحظات افت، و ما به طور طبیعی در هر شاعر باید دنبال لحظات اوج او بگردیم، چون باید ببینیم که او چه چیزی اضافه میکنه به شعر ما، به ادبیات ما.
بیان که به انتظار خون گریه کنند، به آن که ز زندگی برون گریه کنند، یک تن به مقام عشق لبخند شدند، به آن که برای چند چون گریه کنند. با قامت از چراغ و ایمان و تفنگ، گاهی همه آب و گاه دیگر همه سنگ، در معرکه‌گاه عشق با نام شهید، نه گفت و برافراشت به سر پرچم جنگ.
یکی از پهلوهای کار زنده یاد آسی که انجام ناشده باقی ماند، فلم نامه ها یا نمایش نامه های شاعر است. قهار آسی منظومه های بلند تمثیلی یا تصویری داشت که به نیت آوردن بروی پرده سینما یا صحنه نمایش سروده بود. باره همطور که در شروع برنامه از همسر شاعر شنیدیم، آسی در آخرین سالهای زندگی خود پروژه های را در بخش فلم سازی براه انداخت، اما به زمینه ها و امکانات پیاده کردنش راه نیافت. اندیشه فلم نام نویسی و فلم سازی در آسی از اولین سالهای پرداختن به شعر دهش وجود داشت. زمانی که آسی دهکده تا اون زده را آفرید، داستان منظومی که تا کنون اقبال چاپ و تکثیر نیافته. حکایت دهکده تا اون زده و خیال فلم نام نویسی زنده یاد قهار آسی را از فرهاد دریا بشنویم و از پروژه مشترکی که ای دو یار به اصطلاح گرمابه و گلستان با هم داشتن.
ما میخواستیم در دهکده تا اون زده همچنان که فصل تا اون زده دهکده را که همه ما و شما میشناسیمش که وطن ما بود تصویر بتیم، همچنان دو کرکتر مرکزی فیلم آسی و ما خودم با هم در کنار هم دیگه در هیئت دو دوست جان و جانی کار کنیم. یادم نره که دهکده تا اون زده در ابتدا یک نمایشنامه نه بلکه یک فیلم بلند داستانی بود، اما سرشار از نماد و شعر و موسیقی که همه روی زمینه سیاسی وقت جمع عشقهای پرشور ما ساخته و پرداخته می شد. ولی با حسرت که زندگی و امکانات هیچ کدام ما را مجال نداد. بعدش آهسته آهسته آسی دست به نمایشنامه نویسی زد که نمونه های خیلی بلندش در مجموعه شیریش به چاپ رسید و خودش سخت آرزومند بود که روز اونها همه تمثیل شمن، مثلا شاعر و پنجره و باد، از باغچه های تاریک و روی نوار نازک نارنجی، که اصلا آسی نمایشنامه نویسی را از خود شعر آغاز کرد، بعدش به نمایشنامه به صورت مهدش روی آورد که نمایشنامه‌ای از قبیل مرگ در سنگستان یا آتش در سنگستان، در دادگاه، یا خود دهکده تاون زده که باز دهکده تاون زده چون ما نتوانستیم فیلم بسازیمش به صورت نمایشنامه در آمد. این سه نمایشنامه که در اخیر عرض کردم هرگز جای چاپ هم نشده.
رحمت الله بیگانه یکی از دو همراه آخرین ثانیه های زندگی آسی از آشنایی با آسی خاطره هایی داره و این خاطره ها برمیگرده به سالهای آخر دهه 60. آقای بیگانه در پل باغ عمومی کابل دکان یا چایخانه سیاری داشت که در او سالهای گرم شعر و سرود و ترانه تبدیل شده بود به مرکز تجمع فرهنگیان. از خود آقای بیگانه بشنویم.
کل ما هر جمعه شدیم در اینجا اکثرا بود از پیشینا در سر شعر جربه از سر مسائل گپا نقد میکردن یکان چیزا و آسی اکثرا این مرکز تقریبا مرکز تجمع فرهنگی ها ایجا شده بود. اکثرا مختری سب میامد گاهی وقت نیلاب سب وایدری سب و پرتاب نادری سبور الله سیاسنگ دیگه این مردم و اکثرا آسی چون آسی جا مرکزیت داشت تقریبا و هر کس میامد ایجا ما را میدید و آسی را میدید و بعضی تبادل افکار میشد و بعضی شعر میخوندن و تا شما میبودیم باز هر کس میرفت برای خانه خود.
زنده یاد قهار آسی شاعر بود که شعر دو جوشش مناسب داشت و او با شعر نفس می کشید و زندگی می کرد. وقت شعر برای آسی الهام می شد تا تکمیل شدنش خواب و قرار از شاعر رخت بر می بست. شعر چنان با لحظات او عجین شده بود که فرق میان لحظه های عادی و لحظات ابداعگری شاعر باقی نمی گذاشت. و آسی پیوسته از سوژه های اندک بار معنای بزرگ برمی داشت. سوژه های دیرین هم با گذشت عمرها در آسی به سرود و ترانه تبدیل می شد. آقای بیگانه از قول زنده یاد آسی قصه می کنه.
پرسان کنم از یک الهام از یک سوژه یک شعرش. گفت ایش سوژه تقریبا من 5 ساله بودم که یکی از در محل ما یکی از خانما وقتی که صبح می رفت طرف توتچندن آفتاب از پشت سر ازی طلوع کرده بود. ایرم تقریبا 30 سال بعد امو شعر گفت که امو شعر نمیفهم که حالا بیادم نیست بسیار زیباد سرود.
هر بار که از دهکدهت می گذرم یک باغچه سبز می شوی در نظرم همیشه باید باشه. بله زمانی که آسی به مکتب ابتدایی نزدیک دهکدهشان در پنچیر شامل شده بود در مسیر راهش دهکده های دیگه می آمد و دو چیزی که به قول آقای بیگانه آفتاب از قفایش طلوع می کرد پس از 30 سال ده همی ربایی با آفتاب یافت. هر بار که از دهکدهت می گذرم یک باغچه سبز می شوی در نظرم آنگاه درخت های آن باغچه را یک یک به خیال قامتت می شمرم. خونیاگر سرودهای رنگین قهار آسی فرهاد دریا دی برنامه با ماست. فرهاد دریا که موسیقی را از شعر آسی می شنید و شعر آسی خود نغمه دلکش موسیقی بود برای هنرمند.
چرا از هر جای شعر آسی که آغاز می کنم برای من موسیقی میاره، طبل می رقصه و رنگین کمان از لحن و موسیقی می باره. شاید زیاد کس ها بگوین که ما دوتن با هم در رفاقت خیلی نزدیک و تنگ و تنگ بودیم و روح ما با هم آشنا بود. به این دلیل زبان عشقها و بیان همدیگر خوب میشناسیم که ای تو هم زیاد گفتن. ما به باور قسمن هستم و قسمن هم نیستم. شعر آسی سرشار از موسیقی درونی و بیرونی هست. کسی که به او گستردگی اوزان مشکل و پیچیده را امتحان کرده باشن اجاها چنان راحت در کنار همدیگر جا افتادن که حتی جای جای به اصطلاح شکرلنگی و وزن در زبان او هم قابل تحمل میشه. کسی که به او گستردگی اوزان مشکل و پیچیده را امتحان کرده باشه ممکن نیست که آگاهانه به او شکرلنگی نفرداخته باشه. ما اکثرا سر او شکرلنگی بحث میکردیم در آخر میخندید که بگذارم تو باشن. من همی هستم. مقامی گلسوری از شعر درد گریم از سر سردابه ده میآید نالم بوی شهادت میدهد. دفتن این میدهد یک هجا میبینین که بلندی میکنن به جای میبینین که یاد میدهد بلند از فائلون میشه دفتن. یا مثلا در کوچه های طرف کهنه شهر میگه که جانب جاده میوند روایت میکنند میکنند ببینین که یک نون اضافه است یک هجا بلند میشه فائلون باز هم فائلون میشه. یعنی خوب توجه کنین امی دلیل شکرلنگی شعر آسی در کجا هست. این عیب شعرش به نظر من نیست، این ویژگی زبان خاصگاه و زادگاه شعرش است که او پنج شعر است. مردم در اون منطقه از حروف صدادار بسیار با آسانی میگذرن، بسیار خفیف تلفظ میکننش، کمبود شعر آسی نیست، یک چیز بسیار طبیعی به نظرم، یک چیز زیبا شعر آسی است که من دوستش دارم. باز
کوچه های طرف کهنه شهر بستر مردم آواره و سرگردانند که نه میمیرند و نه به امید دل میبندند. کوچه های طرف کهنه شهر کودکان کوهی، کودکان همه فریاد به بازار تولد میکنند. چقدر سخت سرند مادران طرف کهنه شهر وقتی از بابت ویرانی ده و شهیدان به خفته شان حرف های خود را میزنند، آتش و شعری میکنند. چقدر شیرینند دختران طرف کهنه شهر وقتی از عشق سخن میگویند. چقدر بومی و آزاده سرند طفلکان طرف کهنه شهر وقتی از غرش تو جانب کوچه فرو میرند.
دیاران میان
آسی شهید هشتم اردیبهشت به قول خودش در پایان ترانه که به تابستان سال 1370 سروده میگه: شهید هشتم اردیبهشت خودم هستم، برادر به هزاران ترانه خاموش و سرد، جنازه چمن و زخم دست جمعی باغ، گریزگاه مفاهیم اقدس یاری، فراق را به تمام وجود غم. شهید هشتم اردیبهشت خودم هستم، شهید هشتم اردیبهشت خودم هستم. و آسی شب قبل از حادثه خواب دیده بود، خواب تلخ، خواب شوم، و ای خواب به همسر خود تعریف ناکرده رفت. از میترا آسی بشنویم.
آخرین خاطره که از آسی دارم که او بر من واقعا تلخ است و هیچ وقت فراموشم نمیشه همین هست که شب تا دیر وقت نشستیم، هر دیر ما صحبت کردیم و قصه کردیم، حدود 2-3 شب بود. شب آخر من خسته شدم، میخواستم بخوابم، گفتم تو هم بگی بخواب دیگه که نوخت شب شده. برقم نبود، زیر چراغ اصطلاح لامپ نهلکه نشسته بودیم. همین نوشته های من تکمیل کنم که ناتکمیل نمانه. گفتم چی حرف های میزنی؟ زندگی فقط همین یک شب است. گفت اعتبار نداره، نمیفهم، سر زندگی هیچ اعتبار نیست. و صبحش هم وقت از خواب خیست بطرم همینجورا میکرد مثل از این که مرد دیگه نمیبینه و بر آخرین بار از ما خدافیزی میکنه. گفتم چرا اینطور مرموزانه و طرف مسئل میکنی، آدم میترسد؟ گفت هیچ، امشب بسیار خواب بد دیدم. رفت و موی بیدل از الماری آورد، گفت میخوایم برات فال ببینم. گفتم بر من؟ گفت آها، به خاطر تو میخوایم فال ببینم. خب شعر باز کرد و یک مثلا زیر لب خود زمزمه کرد، بعد به من گفت که بیدل و من دلداری داد. دیگه حال دلم جمع است و خیست روی مماش کرد و رفت سر کار، طرف کار روان شد. یعنی هرچی پرسیدم که خوابت برم بابا، هیچ تعریف نکرد با من که چی خواب دیده بود. و واقعا او یک داغ به دلم مانده، چی خواب دیده بود، چی به ذهنش گشته بود. و عصرش هم همونطور وقت از سر کار آمد، راکت از هر طرف می آمد و هر لحظه به ساعت خود نگاه می کرد. می گفتم کس می آیم، منتظر کس هستی؟ نمی گفت. می خواهیم برم بیرون، دلتنگ هستم. نیم ساعت نگذشته بود که خبر نصر بر ما رسید که شهید شده.
تا آن که بچار سوی من هوش من است، از هر سو صدای گریه در گوش من است. افسوس بناله هم سبک می نشود، دردی که از این دیار بر دوش من است.
روزی که آسی با بغل از ترانه به استقبال مرگ می رفت، دو هم آواز به همراه داشت، دو برادر، رحمت الله بیگانه و عزیز الله ایما. قصه حادثه را از رحمت الله بیگانه بشنویم.
ما دیگه نو از وظیفه اومده بودم، الان زمین بود، من خودم نکشیده بودم، نبودم میخونه، رسیدم زنگ دروازه به صدا درآمد، اومدم کسی دروازه رو باز کرد، گفتم که آسی است خودت میخواد. من رفتم، وقتی برآمدم دمی اون روز بسیار صدای راکت انفجار راکت از هر طرف شنیده میشد. من آسی رو گفتم که والا نو وقت است، تقریبا 4 نیم بجه روز بود و همه دیگه راکت میخوره. گفت که کرد مذاکرات، گفت میترسی از چی؟ گفتم نه، گفتم بیا خانه بریم. گفت نه میریم بیرون، میریم فضا باز است، همون میریم کسی هم نیست، سرکا بریم بیرون. برادرم از ما شاعر هم است، ای اکثرا نمرای ما در این ملاقات ها نمی بود. امیر رازی هم گفت که اجازه است که ما هم را شما برم. آسی گفت بسیار خوب است، اگه مخاطب خوبم شاعر داشته باشم. ما در این قسمت هتل کانتینتال رسیده بودیم، دمی جدیم پیش لوحه از اینمی رسیدیم که ما گفتم که الان اون طرف غرب کابل و قسمت های تپای اسکات این قسمت ها جنگ بود، حالا خود سعی کردن این ساحات جنگ چه فایده میکنه، بریم طرف پس چی که گوان مرمی و راکت گپانه به از اینجا دور خوردیم در گردنه باغ بالا دمی تو دان نل دمی دان نل آمدیم. راستی پریشانی من بسیار زیاد شد چون راکت زیاد بغلای کو خورد و چشم ما میبینیم که خانه رو میخوره. من گفتم که شما را دلتون، من مقصد این سرک قیر نمیرم دیگه، برین از یک کوچه از یک جای دیگه. از این پیش دان نل ما به استقامت راست دور خوردیم طرف بالا، طرف تپه گویا همیشه یک مسجد است، این بغل مسجد دیگه تقریبا نماز دیگر قضا شده بود. تا استاستا نزدیک نماز شام بود، استاستا طرف دمی سرک، دمی سرک که رسیدیم دیگه آسی در جیجان شیر خواندن بود، مرمی راکت خورد دیگه. باز ما نفهمیدیم دیگه هیچ، چون من تا یک مدت به هوشم بودم، فقط همه قرار دیدم که ما از هوا بلند شدیم، پریدیم، رفتیم به زمین و به شما در شفاخانه بودم.
و عزیز الله ایما نشانی روز حادثه را در نوشته در سایت آریایی چنین آورده: قامت بلند شعر معاصرمان قهار آسی در دامنه های کوه معروف به دختر هندو در بلندی باختری چهار راه مولانا جلال الدین بلخی، در حالی که سخن عشق بر لب داشت و خاک و خون غلطید. آسی رفت و 2 سال پس از شهادتش در همان 6 مهر ماه در کشتگاه خونین قاتلش هرزگان رویدن که کله آدمیت را بی دستار نمی پسندیدند و عشق را جز بردار. آسی رفت و قاتلش بار نفرین همه بردوش با پاهای خسته از گرانباری چنان دور می گریزد که انگار هم از آدمی زادگان و هم از نور می گریزد. و سخن استاد واصف باختری، قاتلان او لابد از منطق فرانکو بهره جستند که در باب روشن فکران کشور خود گفته بود: یا می خریم و ساکتشان می سازیم، یا می کشیم و ساکتشان می سازیم. اما آسی از یک سو خرقه آن فرقه را بدوش داشت که گوهر شرف خیش را در هیچ میزان برای بیع و شر نمی گذارند، و از سوی دیگر از آنان نبود که مرگ بر جمله زندگیشان نقطه پایان بگذارد. آسی رفت و صدایش در زمزمه های مردمانش همچنان جاری است:
ای دره تنگ روزگارت چون است، دریاچه مست و آبشارت چون است، دور از تو در این دیار پوسیدم من، بی من تو بگو کنج کنارت چون است.
در پایان یادواره زنده یاد قهار آسی، ملیح احراری تشکر میکنم از خانم میترا آسی، همسر شاعر، آقایان نوذر الیاس، کاظمی، فرهاد دریا و رحمت الله بیگانه که با صحبت‌های خود به برنامه رنگ بخشیدند. و هم سپاسگزار هستم از برشنا کنشکا رشیدی و باز هم فرهاد دریا، اسدالله سیفی، اسمت الله مهربان و همکارانم احمد هنایش و فریده هود سیفی که بدون یاری ایشان برنامه یاد بود از زنده یاد قهار آسی نمیتونست چنانه که شنیدین باشه. و درود جاودانه بر روان پاک آسی که به گفته دریا او در وجدان بیدار یک ملت نفس جاودانه خواهد کشید و ناجوی بلند شعرش بر پیشانی گردنه های بلند حقیقت همیشه خواهد درخشید و همیشه سرسبز خواهد ماند.
خلوت کو که خیالات تو آنجا ببرم، خلوت کو که خیالات تو آنجا ببرم، دیده بربندم و دل را به تماشا ببرم، خلوت کو قسم را به کدام آینه فریاد کنم، شهر خود را به سر راه کی آباد کنم، بار این در همان خود که تنها ببرم، دیده بربندم و دل را به تماشا ببرم، خلوت کو
قسم را با کدام آینه فریاد کنم، قسم را با کدام آینه فریاد کنم، شهر خود را به سر خیالات تو آنجا ببرم، خلوت کو که خیال